ضرورت هست به عنوان یک رویکرد اجتماعی. من اینو به نظرم حساب میکنم که باید واحدهای مشاوری و واحدهای فرهنگی جامعه ما میزان و نوع این دخالت ها رو غربال بکنند و ابتدا به ساکن زوجین ما با این فکر و ایده که هیچ یک از زوجین پدر یا مادر حق دخالت ندارن با این باور زندگی خود را آغاز نکنند. این دخالت ها در بسیاری از موارد راهگشاست. بنا به تجربه‌ای که پدر مادرها دارن در تحکیم اتفاقا مبانی خانوادگی بسیار گویاست. من امیدوارم در سال جدید رویکردی که ما در حوزه ورود اطرافیان برای موضوع مسائل خانوادگی باش مواجه هستیم از نوع ورود مثبت باشه و من معتقد هستم که اگر در حوزه مسائل اجتماعی این موضوعات رو ما مدیریت بکنیم در کاهش آمار طلاق بسیار بسیار این موضوع مؤثر خواهد بود. حتی روش جدیدی که به صورت بخشنامه الان حتی در خصوص طلاق‌های توافقی موضوعات رو با فرجه 3 ماه به مراکز مشاوره ارجاع می کنند، به نظرم این هم یک فرصت مناسبی است که حضور و دخالت مثبت اطرافیان برای مهار این موضوع بسیار مفید و مؤثر می باشد. ممنونم از وقتی که در اختیار داشتیم. امیدوارم که خانواده ها بتوانند در حوزه مهار آسیب‌های مربوط به مشکلات زندگیشون موفق و مؤید باشه.
من به نظرم اینطوری میاد که یه بخش بزرگی از مشکلی که همسر شما داره بیشتر محیطی است. حالا احتمالاً مباحث ژنتیکی اینا در تخصص خانم دکتر مطرح فرمودن و خواهند فرمود، ولی نوعاً مطالعات ما در پژوهشکده نشون میده که پسرانی که پدرانی دارن به نحوی به مادرشون خیانت کردن، یعنی به مادر این پسر یا به همسر خودشون، یا اونها تعبیر خیانت ازش دارن، در دوران بزرگسالی و زمانی که اینها ازدواج میکنن یک نوع نگاه منفی کلن دارن به شریک زندگیشون و نگرانی های ماحصل از اون اتفاقاتی که ممکنه افتاده باشه، چون به هر حال تعبیر اینه، قضاوت اولیه، حالا درست و نادرستشو کار ندارم، این است که زن دومی آمده و یک زندگی رو از هم پاشیده و مخصوصا مادرها این رو زیاد نجوا میکنن تو گوش فرزندانشون در دوران کودکی و همیشه این دلنگرانی وجود داره که گویا یک نوع جنس ستیزی آدم در رفتار این افراد احساس میکنه. این که شما فرمودید در 8 سال اول هیچ اتفاقی نیفتاده، حتما خب تجربه شما اینگونه میگه، ولی اطلاعات ناقص من به نظرم میاد بیشتر این باشه که مکتوم میکرده، نشون نمیداده، و الا این رو همراه با خودش در طول زندگیش حتی قبل از ازدواجش میکشیده این انسان. یه دفعه شما وارد یه جو جدید و فضای جدید میشید با یک سری مناسبات تازه که این تشدید میکنه، نه اینکه، یعنی میخوام بگم این 4 سال اخیر ما دنبال علل موجده نباید بگردیم، بلکه علل تشدید کننده است و ایجادش رو باید خیلی قبلتر با ریشه های دوران کودکی و نوجوانی پیدا بکنیم. وقتی این گونه است، همین فرمایشی که استادم اشاره فرمودن، به نظر میاد ما خیلی مشاوره پیش از ازدواج رو جدی نمیگیریم. یعنی اگر قبل از ازدواج، حالا من نمیدونم، شاید شما مراجعه فرمودید با یه متخصص امر شما ارتباط بگیرید، خیلی برای او کار سختی نیست که در بیاره که ایشون چه زمینه‌های ذهنی داره، نگاهش به زن چیه، چه نگرانی‌هایی داره، ارتباط‌ها رو چگونه می‌بینه و مسائل و مشکلات رو چجوری برای خودش تحلیل می‌کنه و بر پایه اون یک مشاوره درست پیش از ازدواج به شما داده میشه. شاید سوالم تکراری است به دلیل اینکه من از نیمه های برنامه رسیدم خدمتون، ولی آیا طی این مدت شما کمک حرفه‌ای هم گرفتید از یک روانشناس، از یک مشاور خانواده و نتیجه چی شده و نگاه تخصصی اونا چی بوده به قضیه؟
پیش مشاور رفتیم که بعد ایشون رو دادن به روانشناس، برشون دارو شروع کردن.
برای روانپزشک.
روانپزشک بله. ولی داروهاشون رو به موقع نمیخوره، الان 200 میلی آسنترا میخوره. خودش زیاد کرده، خودش کم میکنه، خودش به موقع نمیخوره.
تشخیص افسردگی براشون داده بودن یا وسواس
فکری عملی. آسنترا حال پیدا.
درست.
بعد من الان تصمیمی که خودم گرفتم این هستش که خودم رو نجات بدم حقیقتش،
یعنی طلاق بگیریم.
بله، خودم رو نجات بدم و بعد از اون بتونم دخترم رو نجات بدم، چون که آقای دکتر میدونین که اگه درمان نکنه من با هر تغییر فیزیکی که دختر من از سن بلوغ برسه، این حساسیتی که ایشون رو من داره و میفته روی دخترش و اونها رو هم آزار میده. الان 10 سالشه و از نظر فیزیکی هم دختری که مثلا دوجوتر از سنشه و من نگران این قضیه است و اینو میبینم که اینقدر اونها رو آزار ممکنه بده این حالتش که اونها هم در خطر باشن.
خب میتونیم بگیم که استرس و اضطراب هم ایشون داره، یعنی در اصل داروهایی که داره مصرف میکنه هم استرس اضطراب رو داریم، هم افسردگی رو داریم که همون اختلال دو قطبی هستش، و از طرف دیگه که اختلالی هم هستش که میتونیم بگیم که شبیه باشه، یعنی در اصل اون کامل نخواهیم حکم بزنیم که بگیم پارانویا باشه، چون به هر حال اگر شخص رو از نزدیک ببینیم ممکنه که داده منه به نوعی تغییر بکنه، اما بر اساس داده هایی که شما میفرمایید میتونیم بگیم که این اختلال وجود داره. آقای دکتر فرمودن در ارتباط با دوران کودکی، بله دقیقاً شکل‌گیری شخصیت و دوران کودکی هستش، و اینکه حالا در چه زمانی در از پدر ازدواج مجددی رو داشته و بعد زن سوم رو اختیار میکنه، همه اینها تاثیرگذار هست، به خصوص اگر که تو زمانی باشه که نوجوانی باشه، بحران هویت و این بحران ها رو مشخص داره و این باعث میشه که فشار عصبی رو داشته باشه. در بعضی از افراد قانونشون تغییر میکنه، این هستش که میگن که ما اصلا کاری که پدر میکنه رو به هیچ عنوان انجام نمیدیم، که در از این رو در زبان خودشون عنوان میکنن، اما در فکر و عمل رفتاری دیگه ای رو انجام میدن. خودش نمیخواد زنی رو اختیار بکنه، ولی در از نگاه ذره بینیش به سمت همسرش هست و ترس از دست دادن همسر تو شکل گرفته، چرا که در از همسر خودش رو دوست داره و نگاه این هستش که حالا توی محیط جدید با توجه به داده های شما حالا مثلا اسکرین شات گرفته بشه، ببینم تو چه موقعیتی هستی، بکاپ گرفته میشه، تمام اینها رو داره همش مدام چک میکنه و حتی به شما بارها مثلا گفته چرا با این شخص، چرا با اون شخص، یعنی در از انگشت متهم رو به سمت این و اون داره میکشه. این برمیگرده به این که همون دوران کودکی که آقای دکتر فرمودن دقیقاً باعث میشه که من یک نگاه بد نسبت به محیط اطراف داشته باشم و ترس از دستن شما هم هستش. با توجه به اینکه 12 سال هست ارتباط خوبی رو داشتید، حتی من پرسیدم از شما که ارتباط عاطفی خوبی رو دارید، فرمودید که بله ارتباط عاطفی خوبی بوده، البته تششعاتش از همون اوایل زندگی یه سری چیزها رو شما فرمودید که بوده، ولی در اصل من چشم پوشی می‌کردم و چشمتون می‌بستین و سعی می‌کردید که در اصل اون نگاه رو نداشته باشید به خاطر اون دوست داشتنه، به خاطر اون لذته، نه به خاطر اینکه من همسرم رو نمیخوام اصلا از دست بدم. حالا در مرحله قرار میگیریم که فشارها بیشتر میشه، طبیعتا من به این نتیجه میرسم که بخوام راه فرار. حالا من از شما میپرسم چه راه فرار؟ باور کنید ما تکنیکایی رو داریم، راهکارهایی رو داریم که میتونه شخص مشکلش برطرف بشه. البته اینم به همه شنوندگان عزیز میگم که تا زمانی که خود فرد و خود شخص نخواد که تغییری در خودش به وجود بیادش، هیچ روانشناس و هیچ و هیچ روانپزشکی نمیتونه کار مفید رو انجام بده. همه اینها برمیگرده به طرف مقابل. آیا سعی شد که مثلا فرض کن حالا با یک ارتباط دیگه، با توجه به اینکه داروها رو مثلا مصرف میکردن و بعد مصرف نمیکردن و بعد به طور کامل قطع کردن، آیا شد که پیش مشاورش برید و از مشاور باز دوباره طلب کمک بگیرید و اینکه چه کاری بکنم و چه حرکتی رو انجام بدم که همسر من بخواد داروها رو مصرف بکنه یا نه؟
باورتون نمیشه خانم ایشون در مرحله حمله که بودن، که ایشون مثلا حسن حملاتی وقتی که بهش اون تنش بهش وارد میشه، یه حالتی انگار که مثلا دست راستش بی‌حس شده بود و همینجور مونده بود و سمت مثل
چه این اتفاق میفته؟
موقعی که به من ایراد گرفت که همون موقعی که من دانشگاه کلاسام شروع شد و به من ایراد میگرفت که تو چرا مثلا این کارو میکنی، با این حرف نزن، اینجوری نکن، حواست باشه.
به فامیل رفتار چقدر بود؟ چند بار این حالت بهشون دست میداد؟
دو بار بهشون حمله دست داد که یک بار حالت بلسپالسی، یعنی صورتشون کلا بی‌حس شده بود، یعنی یه حالتی که فکر کنید مثلا شوک عصبی و کلا انگار جریان خون کلا کنسل شده بود تو بدنشون، که من ازشون خواستم زنگ بزنم 115 که این حالتاشون که برای اون رماش پزشک تعریف کردن، ایشون برشون حالا پیدا شروع کردن و گفتن که با شدت زیادی این داره در تو شکل میگیره، بعد زودتر بهشون تذکر دادن، گفتن بعد زودتر جلوشو بگیری وگرنه دیگران خسته میکنی. و من هم پیش مشاورشون که رفتم یه جلسه با خودم صحبت کردن، ایشون سرشون رو قشنگ به من تکون دادن، گفتن خانم فلانی میخوای چیکار کنی؟ گفتم من میخوام بمونم کمکش کنم. گفت امیدوارم که یک سال دیگه نیای بگی که من میخوام جدا بشم. و الان از اون یک سال، از اون مدت دو ماه کلا دو ترم گذشت، یعنی 6 ماه گذشته که من دیگه تصمیم گرفتم که واقعا خودم نجات.
و اون پزشکشون به شما نگفتن چی برایشون تشخیص گذاشتن؟ چون هالوپریدول معمولا برای آدم‌های سایکوتیک به کار میره، برای کسانی که حالت مانیا دارن، کسانی که به اصطلاح مسائل و مشکلات خاص این گونه دارن.
من پیش روانش
اسکیزوفرن ها مثلا
پیش مشاورشون رفتم،
پیش مشاوره
آیوتو نرفتم ولی میخوام برم، هنوز نتونستم برم پیششون.
نوع تشخیص رو پس نمیدونیم چی بود.
وسواس فکری عملی خودش بهم گفت که دکتر بهشون گفته، ولی یه حالتایی چرا حال دو پیدا برشون شروع کرد، نمیتونست بخوابه. مثلا 3 صبح یه دفعه چشاشو باز میکرد، سقف رو نگاه میکرد و همینطور شروع میکرد به خوردن لباش و همینطور فکر میکرد. مثلا من یه دفعه
بیدارم تشخیص روان پریشی بوده احتمال زیاد.
متشکرم.
از عموم خانم ها و آقایان علاقمند برای شرکت در برنامه پرونده دعوت می شود. در صورت تمایل با شماره پیامک 301035 و یا با شماره تلفن 22652397 تماس حاصل فرمایند.
خب هموطنان گرامی، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:50 است. آماده می شویم تا کلام خدا را بشنویم و نماز اول وقت رو برپا داریم. الهی تو نادیده می گیری، من هم نادیده می گیرم، تو خطاهایم را، من عطاهایت را. هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأ أحسنك ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرض وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم صبح دل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوب گوش کن. کسی میگوید بیا بیا بیا. تو خوب این صدا را میشناسی. از آن روز که نیت میکنی به نوای او لبیک بگویی و آن لحظه که توشه راحت را با حرارت عشق جمع میکنی و آن لحظه که تمام وجودت چشم شده به گنبدش خیره شدی، ما همراه توییم. ما همراه توییم. اربعین آنلاین، مرجع رسمی اطلاعات، اخبار و توشه رسانه‌ای زوار حرم ابوعبدالله علیه السلام همراه شماست. اربعین آنلاین از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس در عراق همراه شماست. @اربعین آنلاین.
خب انشالله که همه هموطنان عزیز ما در این لحظاتی که به مناجات و دعا مشغول هستند، برپایی نماز اول وقت، همه این عزیزان دعا بکنن برای عزیزانی که التماس دعا دارن، مریض دارن، گرفتار هستن. به هر حال همه ما وابسته به هم هستیم. اهتمام به امور مسلمین از وظایف تک تک ماست. خیلی ها آرزوی کربلا دارن، وسع مالی اجازه نمیده، بعضی ها میتونن، از نظر جسمی مشکل دارن و بسیاری به هر حال به دلایل گوناگون محروم از این سفر هستن. انشاءالله همه شما هموطنان گرامی در حق همدیگه دعا بکنید و دعا به اجابت میرسه. نماز اول وقت رو هم دوستان فراموش نکنید، چرا که حسین علیه السلام کشته نماز هست و در گرما گرم انقلاب عاشورا هم نماز رو زیر ستیق آفتاب و تیر دشمنان به جا آوردن و امروز یکی از وظایف ما برپایی نماز اول وقت هست و امیدواریم که کوتاهی نکنیم و اگر در مسیر راهپیمایی هستیم یا در کربلا هستیم، این نماز یک نماد به هر حال اسلامی برای همه ماست، یک وظیفه است که باید به صورت جهانی در ابتدای اول وقت خونده بشه و افتخار بکنیم که شیعه امام حسین علیه السلام هستیم. التماس دعا داریم از تک تک شما هموطنان گرامی. انشاءالله برای شفای عاجل بیماران و رفع گرفتاری گرفتاران دعا بکنید که همه ما بتوانیم انشاءالله توشهی برای آخرت خودمون برگیریم. از بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم.